تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خش بدون قط بدون مرس، بدون خش بدون قط بدون مرس،
بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس. همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه. امروز پنجشنبه دوم آذر ماه 1402. از این لحظه من فرشید منافی به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. میگن دارن یه پیامکی به تلفن‌های مردم میفرستن که توش از شهروندان که چه عرض کنم از امت حزب الله میخوان که در طرح تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی مشارکت کنن. یعنی چی؟ یعنی عده بیان به صورت داوطلبانه و پاره وقت بگن خانم هم شالتو سرت کن، که خب نمونهشو این روزا داریم توی متروها میبینیم. همین فاتی کماندوها که با یه روبان مورب از این سرشونه تا بغل آپاندیس تبدیل شدن به داوطلبان پویش فضولی توی پوشش مردم و مستقر شدن توی متروها که هی به خانما تذکر حجاب بدن. رسما تونل وحشت درست کردن، یعنی ردیفی دو سر راهروهای مترو وای میستن از بینشون بعد رد چی. جالبه که اون یارو وزیر کشورشون هم اومده گفته که ما مجوزی برای این کار ندادیم و گروه های مردمی خودشون خودجوش و در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کارن و امر به معروف لسانی هم نیازی به مجوز ندارد. یعنی اینا اینجوری میگن که مسئولیت رو روی دوش خودشون بردارن دیگه، که پس فردا یه وقت لسانی تبدیل به کشانی کشانی و جفتک پرانی و اینا شد، زدن باز بچه مردم رو به خاطر چهار تا تارمون ناقص کردن یا کشتن، بگن ما نبودیم، برین دنبال اون گروه های مردمی خودجوش. و کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. بعد روزنامه بابازاکی یعنی همشهری هم که در استقبال از این حرکت خودجوش عکس یکی از این فاتی جوشونده ها رو زده بود صفحه اول، تیتر زده بود عزیزم شالت، و از فضای صمیمانه و خودجوش تذکر حجاب به خانم ها در متروها نوشته بود. احتمالاً چند روز دیگه هم تیتر میزنه دخترم یه لحظه تشریف میارین توی ون، و اینجوری لحظه به لحظه با تیتر یک مردم رو از وقایع حافظان بالا و پایین مردم مطلع میکنه. ای بابا اینم وضعیت ماست. خلاصه بریم سراغ برنامه امشب ایستگاه فردا و ببینیم ما که نبودیم دیگه چه خبرا بوده. برو بریم. که نبودیم مش ابرام عباقشنگ مجلسیش رو پوشید رفت شهریار و یه بیمارستان اونجا افتتاح کرد.
و الحمدلله امروز بعد از 34 سال
او
این بیمارستان بهره برداریش آغاز میشه. انشاءالله مبارک باشه برای مردم شهریار، مبارک باشه برای کادر درمانی.
بله مبارک، خیلی مبارک. بعد چند سال؟ 34 سال. یعنی در مقیاس جهانی من فکر کنم بشه مثلا یه کشور ساخت در این مدت، نه فقط یه بیمارستان، اونم نه جای خیلی دوری ها، تو شهریار همین بغل گوش تهران. اتفاقا خبرنگاری که با مش ابرام رفته بود از این اتفاق تاریخی گزارش تهیه کنه، قند و نمک جدید صدا و سیما، یعنی همون یوسف سلامی معروف بود که از نیویورک تا شهریار پر عبای مش ابرامو ول نکرده، همینجوری هم عباد نمکش بیشتر و بیشتر میشه.
4 سال قبل شما کجا بودی آقای سلامی؟
5 سالم بود. اتفاقا مرحوم افشار هم خبرش خوندن آقا، ما داریم تو آرشیو.
بله اینم از آرشیوشون که مرحوم افشار خبر چنین رویداد تاریخی رو خونده بود. اینا
آقای
آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور صبح امروز به منظور شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی و افتتاح چند طرح عمرانی و فرهنگی و دیدار با مردم شهریار وارد این منطقه شدند.
بله، صلوات محمدی پسند. و بعدم رفسنجانی دلا میشه یه کلنگی میزنه و اون کلنگ از همون 34 سال پیش تا الان همجور رو هوا مونده بود. حالا تبلیغات صدا و سیما چیه برای مشبرام؟ که این سید محرومان اومد کاری رو که تو این 34 سال انجام نشده بود انجام داد. یعنی 34 سال پیش رفسنجانی با کلنگ رفت اونجا زمین رو سوراخ کرد، الانم مشبرام با قیچی رفت اونجا روبان رو پاره کرد. یوسف سلامی و رئیساش هم کمپین رو انداختن که وای ببینید سیدمون داره چیکار میکنه، بیمارستان ساخته برای محرومان، وای وای وای. من فکر کنم واقعا اگه جای این همه دولتی که از همه رنگ اومده و رفته تو این 34 سال، شما یه دسته بیلم 34 سال گذاشته بودی اونجا، بالاخره به اذن خدا یه چیزی افتتاح میشد دیگه. حالا با این وضع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که مملکت داره، این بنده خدا مشبرام هم از بس چیزی نداره که باش پوز بده، میره رو پروژه‌های 30-40 ساله اسکی میره و اصلا هم ظاهرا نمیفهمه که بابا دیگه دوره این حرفا گذشته، شما از هر جناح و دسته و راسته و هر چی که باشین یه قماشین برای مردم. بابا جان نزن خودتو علکی به در دیوار سید، دیگه تموم شده اون ماجراها، نمیفهمی نه؟ طبیعی البته. ما که نبودیم، پروفسور دکتر استاد رائفی پور از تئوریسین ها و خودشیرین های نظام اومد یه تذکر به مسئولین نظام مقدس داد. بله چی خیال کردین؟ فکر کردین فقط بلد چت کنه بشینه رازهای تصویری دلار رو در بیاره؟ نخیر، به مسئولین تذکرم میده.
مجلس ما و برخی از مسئولین ما به جن که نگاه کلانو داشته باشن، میلیاردها دلار آورده خواهند، امنیت برای کشور خواهد بود. اصلا کسی دیگه نمیتونه ایران تحریم بکنه. چینی ها مبارزه خواهند کرد برای تحریم ما. هندی ها مبارزه خواهند کرد. روس ها مبارزه خواهند کرد. تمام کشورهای دنیا. چون معقول ترین راه ما اینو بگذاریم کنار، درگیریم نمیدونم مثلا چه میدونم یالقوزآباد و سفلا رو حالا میخوام بریم مثلا آسفالتش بکنیم. خب منابع ما محدوده. خب با چه منطقی دون اتفاق میفته؟ من اینجا تذکر میدم واقعا مردم ما این توجه داشته باشن، اینها رو مطالبه بکنن، دانشگاهی ما اینها رو مطالبه بکنن از مسئولین.
بله متوجه شدین؟ اینجوریه. من بهتون قول میدم این یه جایی این ترکیب نگاه کلان رو شنیده خوشش اومده، به خودش گفته علی اکبر تو این همه سخنرانی کردی، این همه حرفای بی ربط زدی، یه بار نرفتی یه دونه جمله بسازی توش نگاه کلان باشه؟ اینه که با خودش عهد کرده که تو سخنرانی بعدی من حتما نگاه کلان رو من زخم میکنم دیگه. بله چرا به جای نگاه کلان برن آسفالت کنن؟ حالا مردم روی راه شوسه و خاکی رفت و آمد کنن چی میشه؟ چرا آلودگی هوا رو رفع کنن؟ حالا یه خورده دود و سرب هم تو ریه مردم بره چی میشه؟ چرا آب شیرین به روستاهای سیستان بلوچستان برسه؟ مردم برن سر آب برداشتن از برکه ها با گاندوها و تمساها به جنگن. خب چرا مردم برق داشته باشن مثلا؟ چراغ موشی چه کم از لوستر LED دارد؟ چرا مدارس کپری جمع بشه؟ دانش آموز بعد تو سختی درس بخونه، مجبور بشه درساشو خوب بخونه، موفق بشه؟ استاد فرمودن دیگه.
خب منابع ما محدوده.
آره دیگه همین، چقدر بگه محدوده، خیلی هم محدوده، یه جوری که اصلا فکر کنید نیست، اصلا منابعی نیست. پس همون جوری که استاد فرمودن، مردم ما، دانشگاهیان ما مسائل کلان رو از مسئولین مطالبه کنن. کلان خیلی مهمه. مثلا چی؟ مثلا اینکه برن خرج جنگ سوریه کنن، یا مثلا خرج جنگ یمن بکنن بابا جان، یا دیگه مثلا خرج جنگی غزه که بکنن دیگه. ایناست که کارهای کلان و به درد بخوره، وگرنه آسفالت که پول دور ریختنه. آسفالت میکنی مردم با ماشین از روش رد میشن، آشغال میریزن روش، به چه دردی میخوره؟ عوضش میشه منابع محدودت رو ببری باهاش موشک بخری، پهباد بخری، بفرستی رو آسمون اسرائیل، گنبد آهنین بزنه آشولاشش کنه. انقدر باحاله که نگو، یه جوری منفجر میشه. بیا ببین، درسته جزغاله میشه میفته پایین، ولی خیلی بهشون حال میده. تیر ترقه دوست دارن دیگه، بهشون گیر ندید، منابعشون محدوده. مرسی که درکشون میکنید.
انگار تا تموم آسمون دور سرم میچرخه، ساقی کم بیشتر بریز از اون که تلخه. من دیوونه امشب به عشق روی دل بر زدم پیمونه آمو همون از پیک آخر.
ای بابا
گلی به گوشه جمالت، اون خنده های با حالت، چی داری تو دست و بالت ساقی خرابم امشب. گلی به گوشه جمالت، اون خنده های با حالت، چی داری تو دست و بالت ساقی بسازم امشب.
سلام فرشید جان.
سلام عزیزم. چی شد؟
آقا هفته میشیم آقا خوش باره. این هفته که چی کلن تو این هفته ها نیستی دورت بگردم.
خدا نکن
سرسیننده رو عوض کنم دوباره میام. سیاهوش هستم از سرش.
مرسی سیاهوش جان. نکن آقا تو این هوا نکن، من به خدا من راضی نیستم. دو تا قربونت بری یعنی کل فیلتراتو بعد کلن بریزی پایین عوض کنی سیستمو. تو این هوا فقط دنده خلاص برو جلو تا مشکل پیش نیاد. قربونت برم. به حال دم شما هم گرم. مرسی از تماست. قربونت برم من. فدای تو. دوستان دوباره ارکان نظام مقدس از طریق مبارزه خانوم ها با حجاب اجباری یا اجبار حجابی یا حالا هر کوفتی که هست به لرزه افتاد. اونم از کجا؟ از کیش. اینجاست که واقعا باید بازم به قول اون بنده خدا گفت سرزمین آتیشه، کیشه، کیشه، کیشه. شاید حالا بعضی بگن بابا تو کیش که اصلا حجاب مجاب سیخی چنده. وضعیت اون جزیره زیبای جوریه که این چادر چاخچوری ها میرن اونجا دلشون میخواد کشف حجاب کنن. اینا درست، ولی این زلزله حجابی این دفعه در اثر حضور بدون حجاب اجباری دانشجویان دختر توی مراسم فارغ التحصیلی پردیس کیش دانشگاه شریف اتفاق افتاد. توی این مراسم خانمای دانشجوی فارغ التحصیل وقتی لباسای فارغ التحصیلیشون رو پوشیدن و رفتن رو سن که عکس بندازن، خیلیشون بی حجاب بودن و این مسئله خب از یه طرف باعث شد دل خیلی از ملت همچی قیلی ویلی بره با دیدن عکسای اون مراسم قربون صدقه برن، ولی خب امت حزب الله متاسفانه از چند ناحیه دوباره بادش در رفت و زرتش قمصور شد. تازه میگن نماینده معظمله در دانشگاه هم توی مراسم حضور داشته، البته بعد که فهمیدن خیلی ضایع شده منابع رسمی مال قشنگاشون و نمیدونم کجاشون در آوردن، گفتن این یارو حاج آقای قبل از اینکه دخترای بی حجاب برن روی سن و اینا از سالن رفته بیرون، که خب اصلا به درک کی براش مهمه. جوانان حزب اللهی و بسیجیان دانشجو هم دیدن که اسمت اسلامشون چیز شده، سری برداشتن یه سری اسکناس تقلبی بردن چسبوندن دم در دفتر رئیس دانشگاه شریف، درخواست دادن که رئیس دانشگاه استعفا بده به خاطر این بی حرمتی که صورت گرفته. کار البته به استعفا هم نکشید، رئیس دانشگاه اصلا برکنار شد روز سه‌شنبه سر همین ماجرا. حالا بامزه است که این یارو رئیس دانشگاهی که اینا میگن باید استعفا بده و بعدم برکنارش کردن، خودش یه حزب اللهی 16 سیلندره. اصلا دولت آمریکا به خاطر نقشی که در سانسور، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم داشته سالهاست اینو تحریمش کرده. ببین کار به کجا رسیده، دیگه بسیجی ها میگن اینم باید استعفا بده. فکر کنم بعد از این دیگه برن خود ابوذر غفاری صحابه پیغمبر رو در بیارن از قبر که ریاست دانشگاه شریف رو قبول کنه. واقعا این بلایی که بچه های دانشگاه شریف از پارسال وسط اعتراضات یادتون باشه تا همین الان از کیش تا تهران سر نظام آوردن، اسرائیل هنوز نتونسته سر حماس بیاره. اصلا بعید نیست نظام به زودی تصمیم بگیره دانشگاه شریف رو به حوزه علمیه شریف تبدیل کنه، یه مش طلبه هم برداره بیاره بکاره اونجا تا پروژه اسلامی کردن دانشگاه تسریع بشه دیگه. خلاصه که خیلی وضعیت سختی داره نظام و هر ور مسئله حجاب رو که میگیره یه ور دیگه ای میزنه بیرون دیگه. الان هم کارشون به اینجا رسیده که از بگیر و ببند و بازداشت افتخار ارازشه شده این که موفق شدن نماینده معظمله رو قبل از اینکه خانمای دانشجوی بدون حجاب برن روی سن از تو سالن خارج کنن تا یه وقت چشای این حاج آقا همچین مثلا نزنه بیرون. به نظرم با همین افتخاراتشون خوش باشن، چون چند وقت دیگه همینا هم براشون تبدیل به فانتزی میشه. از ما گفتم بود خلاصه. بعد
آرونم تو دنیا دبیانونم، آرونم این اوزا شده کابوسم، دقیقا شدی من اون که وسط قریب است، عجیب و غریبم ناز از تو بگیرم، دره 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 ناز از تو بگیرم. واسه صبح و شب تا روز بعد رد شد از تو آروم کم شد فاصلش گرفت جا تو صبح و شب تا روز بعد رد شد از تو آروم کم شد فاصلش گرفت جا تو
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستن این چشمم اجرا میکنه آقای ردبی
جعفر خبر مبریه بس چی؟ صدای ازت نیست سوتی موتی نمیدی جان من بالا نمیاری اون چاره خوبه ولی مشکوکم به تو باشه خدا کنه سر برا شده باشی ولی جعفر حواسم به تستا شیشتون که واسم به تست باشه حالا بگو ببینم میزات میسه منقل رو به راه زغال مقال گذاشیدم منقل گوجه موجه به سیخه هست خانوشا به دوغ ما سالات همه اینه تو یخچال هست فتو فراوو باریک دست خوش جون آره بپر روشن کن دیگه کم کم مشتری هم میان بفرما مشتری رسی بپر تا من دو کلوم اختلاط میکنم منقل آتیش کن بابا سلام علیکم آخ دکتر آینده آخ مهندس آینده آخ وکیل آینده آخ خلبان آینده نمیدونم کدوم میبری خوش اومدی جونم از کجا میگم جوون این موها با خاکستر منقل سفید نشده جوون که هستی اینکم که داری کیف و کتابم که دستت دانشجوی دیگه جونم آره بذار همینجا رو پیش خون دستت سنگین اذیت بشی جونم ام بله اینم منو خدمت شما بفرما جوون این کتابه چیه؟ عشقی مشقیه همه این کتابه دیگه همین که داشتی میخوندی ترگل ورگل از اینا مگه چاپ میکنه درس ترگل ورگل داری؟ نه لابد یه درستونم حبه ی اسکله ترگل و ورگل و حبه ی اسکل شوخی نکن درس دانشگاهه یا صاحب دانشگاه یا صاحب کتاب بقیه چیزایی ندیده نشنفته درس چی هست حالا؟ هجاب مگه هجابم درس داره جوون گرفتی منو فیلمین داری میکنی جون بده ببینم او شش و هجاب بابا عجب ترگل ورگلی دستتون دادن جونم اسمشو برعکس گذاشتن نه اتفاقا درست گذاشتن جوون تو جوونی هنوز اینا رو نشناختی ببین اینا اسم بانکداریشون چیه باریک بانکداری بدون ربا بعد تو بانک چی کار میکنن یه جوری از خلق الله سود میگیرن که بری پیش هر چی ربا خاره دستشون هم ماچ کنی یه مدتی میخواستن یه جایی بسازن که چیزه چی میگن زن هست مردم هست اتاق خواب داره و آره اسم اونو میخواستن بذارن خانه عفاف اینا همه چیشون برعکس آدمی زاده دیگه اینا کبابی هم بزنن بالاش می نویسن مطبخ غذاهای گیاهی البته شاید هم میخوان شماها رو گول بزنن کتابه رو بخونین ببینین آخرش چی میشه ترگل ورگلی پیدا میشه یا نه باریک از این کتابه ترگل ورگل در نمیاد مادر فولاد زره و فاتی کماندو در میاد جوون دیدی تو مترو هم از این پاچه گیر آوردن تونل وحشت درست کردن آره لابد اینا هم از فردا اسمشون جای هجابان میشه ترگل و ورگل پرور جوون غذا رو انتخاب کردی؟ جونم انتخاب سراشپه؟ چشم تو چشم جعفر یه مخصوص بذار آبدار برش داریه جوون کباب چرب آبدارو که هستی که باریک بهت البته جمهوری اسلامیش میشه کباب خشک بی روغن ولی میگم ما جوون بودیم ترگل ورگل یه چی دیگه بودا والا آقا احمد آزاد خدا بیامرز واسش ترانم خونده بود نشنفتی؟ دارم نوار چالمی دارم واسه اخ اخ کاش زنده بود میدید تو دانشگاه ما نشگاه دارن درس ترگل ورگل میدن خودش میمد استادتون میشد میمد سر کلاس واسه تون درس میداد میگفت ترگل ورگلم زیر پا نگاه کن ماما عاشقتیم نظری به ما کن جونم آره همینی که خوندم ترانه شه جوون بشین سر میز من عینکمو بردارم بیام تا تو کبابو میزنی من این کتابه رو یه نگاهی بکنم آ قربونت راحت باش میزا خالیه هر جاش خود کشید بشین دیگه جونم احمد آزا چاش نوارشو دارم بیا اینجاست میره تو زبط اینم پله بفرما 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 بچی
سرگل برگلم زیر پا نگاه کن ما عاشقتیم نظری به ما کن سرگل برگلم زیر پا نگاه کن ما عاشقتیم نظری به ما کن همه گروه گروه دست به دست دور و بر تن اگه شدی خسته دور و بر تن اگه شدی خسته خودم تک با تو هستم خودم پای تو نشستم خودم دوست دارم تو رو میپرستم خودم دوست دارم تو رو میپرستم.
اما خانم آقایون اگه یادتون باشه در زمان صدارت اوس محمود دوتا میمون بخت برگشته رو اینا سواری یکی از موشکاشون کردن به عنوان دستاورد نظام فرستادن فضا. تا مدت ها همه برای این دوتا میمون خدا بیامرزی میگفتن، یعنی اساسا همون موقع هم که اعلام شد این دوتا میمون به سلامت به زمین برگشتن کسی خیلی باور نکرد و تصاویری که از میمونای به زمین بازگشته منتشر شد با اون میمونای فرستاده شده به فضا یه مقداری هم فرق داشت. حالا خلاصه این قضیه مسکوت بود، همون موقع اون دوتا میمون تبدیل به سمبل بدشانسی شدن که تو این دنیای به این بزرگی باید بیفتن دست آخوند و آخوندم صاف بخواد باشون دستاورد درست کنه سوتشون کنه فضا. حالا کاری نداریم. چند روز پیش خبرگزاری تسنیم که مال سپاهه گزارش داد که بله این دوتا میمون که اسماشون هم فرگام و آفتاب بوده نه تنها زندن که تشکیل خانواده هم دادن، الان هر کدومشون صاحب همسر و فرزند هستن. به 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 سلامتی، احتمالاً جشن عروسیشون هم اوس محمود دعوت بوده، یه بابا کرمی چیزی هم براشون رقصیده. این اوس محمود رو دست کم نگیرینا. آره، انتشار خبر تشکیل خانواده و فرزندآوری این میمونا احتمالاً حالا در راستای همون سیاست ترویج ازدواج و فرزندآوری و اینا بوده دیگه. یعنی ببینین اون میمونا هم سر و سامون گرفتن صاحب بچه شدن، اون وقت شما هنوز دارین دست دست می‌کنی؟ ببین اینجوریه. خیلی هم عالی. حالا 10 سال گذشته از این آزمایش موفقیت‌آمیز و اگه واقعا خود این دوتا میمون همون دوتا میمون خدا بیامرز هستن، که خب یعنی چی؟ یعنی آزمایش رفت و برگشت موجود زنده به فضا موفقیت آمیز بوده دیگه. خب برای اینکه اقتدار موشکی نظام رو نشون بدی، خب لامصبا الان دیگه وقتشه دیگه یه سرداری، سرلشکری، امیری، سرنگی چیزی بذارین تو موشک بفرستین بالا دیگه. پس معطل چی هستین؟ شما آستین بالا بزنین و بعد از پروژه موفقیت آمیز میمون فضایی دیگه پروژه سردار فضایی رو الان بعد کلید بزنین دیگه، ما هم آستین بالا میزنیم تشکیل خانواده میدیم. البته ما که میگم منظورم اوناست که هنوز تشکیل خانواده ندادن، وگرنه ما که آردامون رو بیختیم علکامون هم آویختیم دیگه. منتظری ما؟ آره دیگه، پروژه سردار فضایی منتظر کلید زدنی. آباری کلا
خیلی وقت منتظرم که اینو بگم و بعد برم دو جفشم و دوخ دره که دلم و کرده تیکه تیکه بگم بگم رفتم دستان اگر پسر خیش را زد و کشت و گام و همین رو نوشت و از دل آمد بر آمد به زخامت در آمد اندازه قد و قامت آخر چیست و نامده هرچه هست هرچه هست نامت به دست بنده رسید آمد در دوست دهی از را به قلبه هرچه خواهی نبیسته به کتبی نگوی نره با بلفه بلفه ماشینش گلفه زرده هم رنگ زلفه زلفه اینها رو میگویم فکر نکنه خانم از صوفه ها خشمش ببینید از ترس میکنه صرفه به قول امروزی یا او بس خوف آه ترسم آه ترسم آه ترسم میترسم که یه های دبره دستم مونه میزنی تو با کسی که تو فکرم نمونه یه زنی تو انصافن بسی تو واسه همه عمر من آتیشم نزن نزن نزن.
درود فرشید. در مورد این دوتا میمون که گفتن فرستادن فضا و زاد و ولد این حرفا، من بهت قول میدم جفتش نر بود خدا بیامرزا. یادتون باشه دوتا ببرم گرفتن که اینا زاد و ولد بکنن، بعد معلوم شد جفتش هم نرن. این معمو خریدی که میخره معمولا نر میگیره از اون تره، ازش هم یه جوری ماسوانی میکنه معلوم نیست نره یا ماده.
از دست شما خیلی ممنونم. حالا شما میخوای اون مأمور خرید رو خرابش نکن دیگه، نیت درست باشه. فرزندآوری نرو ماده مهم نیته، باقی برای بهانه است. مرسی، دمت گرم.
روان پریشان
دکتر
دکتر اومدی؟
آره عزیز من.
دکتر ما از میمون هم کمترین؟
این چه حرفیه میزنی؟
نه جان من، به من واقعیت رو بگو.
معلومه که نه
دیوونه ایم ولی
بیمار روانی. شما انسان دیگه نشنم از این حرفا بزنی ها.
انسان هم اجدادش میمون بودن دیگه دکتر.
منظورت چیه؟
یعنی کاش من همون اجدادم میموندم. میمون ها دیوونه نمیشن اصلا.
بیمار روانی عزیز من چی داری میگی؟
دکتر یادت چند سال پیش چند تا میمون فرستادن فضا؟
آره یادمه. چطور؟
اونا از فضا برگشتن تشکیل خانواده هم دادن.
عجب.
ولی ما هنوز اینجا خانم پرستار رد میشه باید دلمون رو غنج بزنه.
باز داری حرفای نامربوط میزنی ها.
دکتر میمون آزمایشگاهی بوده الان زن و بچه داره. ما هیچی به هیچی. برگام.
این چه طرز حرف زدنه؟
اسمش برگامه. دو تا بودن، برگام و پشمام. نه عزیز برگام و آفتاب.
خیلی خوب باشه دیگه عزیز من، حالا بهشون فکر نکن.
یعنی یه روزی منم سر و سامون میگیرم دکتر.
بله شما هم حالتون بهتر بشه مرخص میشی، اگه بخوای میتونی تشکیل خانواده بدی.
واقعا؟
آره عزیز.
یا میخوای سرمو گول بمالی؟
نه عزیز من، حالا بخوام آمپولتو بزنم.
خدا دکتر بالغ بود 4000 تا آمپول زدی تا حالا ولی خوب نشدم. یه ساعت بفرست من برم فضا و بیام جان من، شاید چفا گرفتم.
ببین من خیلی امروز کار دارم، بخواب وقت منو نگیر.
باشه بابا بیا.
آره
بیا بابا بیا بزن. هیچ وقت فکر نمی کردم به این میمون حسودی کنم.
از دست تو. آروم باش.
تو یعنی واقعا هیچ راهی نداره ما رو بفرستم فضا؟
نه عزیز من، نشو کن شو.
تو توی خلا و در شرایط بیوزنی هم میشه اون پول زدایی ها سوال شده با.
اطلاعی ندارم.
اونجا جاذبه نیست تو، جذب نمیشه اون پول اصلا. چی؟
خب تموم شد. حالا برو استراحت کن تا جذب بشه.
دکتر خیلی بد زدی.
استراحت کن عزیز من، من باید برم به کارام برسم. استراحت کن. بگی بخواب.
دکتر یه حرکتی با ما بزنی دکتر. دکتر من میخوام میمون بشم اصلا. از دیوونه بودن خسته شدم. از هیچی نبودن خستم. میمون موتوری هم از دقل عکسش پشت همه پفک موتوری هست. دکتر من حاضرم اولین عمل تبدیل به اجدادم رو داوطلبانه انجام بدم دکتر.
گاهی به دل ما سر بزن، غیر من از همه دل بکن. من دیگر رازی به جز اسمت ندارم. موج نگاه تو سمت من، ساحل امن تو سهم من. من دیگر راهی به جز قلبت ندارم. آمدی آتش فشان فورام کردی، ببین که چه ها کردی. تو خون به دل ما کردی. مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه. مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه.
به نام خدا، این جانب یک عدد میمون هستم، خواهشمندم که منو بفرستید فضا تا تشکیل خانواده بدم.
نکن آقا اینجوری با خودت. بابا کارای این نظام حساب کتاب نداره، معلوم نیست همیشه بفرستن فضا. ممکنه شانس شما بخوان میمون انتحاری تربیت کنن، چه میدونم بفرستن غزه برای کمک به حماس مثلا. بسیجی هاشون که همه زدن گاراژ. نکن آقا خلاصه، تا بیای ثابت کنی شوخی کردم سربند راه قدس از غزه میگذرد رو بستن رو پیشونی تا. حواست باشه. مرسی از تماسه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همونجوری که خودتون تجربه کردین، زیستن توی کشوری با مدیریت جمهوری اسلامی تجربه عجیب و غریبه. از اون چیزاییه که اگه آدم خودش توی موقعیتش نباشه و توی اون کشور زندگی نکنه و اصلا هیچ ارتباطی با اون کشور نداشته باشه، دیدنش خیلی همچی کمدی طوره و حتی خنده داره. ولی خب متاسفانه ما هممون یا داریم توی این شرایط کمدی زندگی میکنیم یا کردیم، یا حتی اگه از کشور دور باشیم بالاخره به اون مربوطه و تأثیرش رومون میذاره دیگه. اصلا بذارید با ذکر مثال بهتون توضیح بدم. مثلا حجت الاسلام حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت که باید پول واحد جهان اسلام شکل بگیرد تا با دلار و یورو مقابله کند. اینم از اون ایده های معظم لهانه است که نوبتی از روش اسکی میرن یه چند وقتی از چپ میرن راست میان میگن باید از اقتصاد جهان دلار زدایی بشه. باشه، الان کل کشورهای جهان تصمیم گرفتن میخوان دلار زدایی کنن. خب کدوم ارز جایگزین دلار بشه؟ لابد پول واحد جهان اسلام. پشتوانش هم لابد جای طلا و اینجور چیزا، صلوات و تکبیر و اینا باشه دیگه. اصلا الان کشورهای مسلمان جهان میتونن به توافق برسن که یه پول واحد داشته باشن؟ طالبان که آب رو روی ایران بسته، یمن و عربستان هم که یکی در میون موشک و پهباد ول میکنن سمت هم دیگه، ترکیه و عراق و سوریه هم که هر روز گیس و گیس کشی دارن، اصلا همه ایران و عربستان هنوز ماچ دوم مراسم آشتی کنون روی لپشون ننشسته، هر لحظه ممکنه آشتی کنون به فوشکشون تبدیل بشه. ترکیه و مصر و اردن و بحرین و قطر هم که ماشاءالله، جدا از اینا همشون هم اصرار دارن اسلامی که بقیه میگن اسلام واقعی نیست و اسلام واقعی همونیه که خودشون میگن. الان همین کشورهای مسلمون بخوان سر یه میز بشینن باید کلانتری سازمان ملل در محل حاضر باشه یه بار کار به زد و خورد نرسه. بعد این حاجیشون میاد از پول واحد کشورهای اسلامی حرف میزنه. حالا عربستان بگه، امارات بگه، کویت بگه، عمان بگه، یه چیزی بابا، اونا واحد پولشون قویه در مقابل دلار و یورو، یه حرفی دارن بزنن دنیا بهشون نمیخنده. و جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که ارزش پولش 1500000 ارزش دلاره دیگه بیش از اندازه من فکر کنم داره تو مسائل اقتصادی نظر میده. حاجی 2 دلار میشه 1,000,000 واحد از پول شما. حال درسته تو مملکت دری به تختهی خورده، دستی به دستمالی خورده، تو شدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ولی به نظرم خب همینجا استوب کن دیگه، دیگه تو مسائل اقتصادی کلان جهان وارد نشو. البته این توهمات توی ژن این آخوندهای حاکم بر ایران ها، اون از اون بزرگشون که پارسال میگفت
با وجود این تحریم ما اقتصادمون شکست نخورد، برخلاف پیشبینی‌هایی که میکردن خارجی‌ها، میگفتن ایران ورشکسته خواهد شد.
بله این از ایشون، اینم از این پول خورداشون که حرفای آقاشون رو همجوری قرقره میکنن. یکی نیست بگی شما دنیای اسلام رو ول کنین، همین بند شلوار خودتون رو بچسبین، وقت باد نبرتش، بیشتر از این چیز برملا نشین. اصلا شما بذار کشورهای مسلمان و غیر مسلمان تو گمراهی اقتصادی بمونن آقا جان. حالا من نمیدونم به اینا خبر دادن یا نه که عربستان تقویم رسمیش رو از هجری قمری به میلادی تغییر داده. فکر کن عربستان مهد اسلام، خونه خدا اونجاست، قبر پیغمبر اسلام اونجاست، اصلا اسلام اونجا متولد شده، از اونجا صادر شده، اونا رفتن سمت تقویم میلادی که ارتباطاتشون با بقیه جهان هماهنگ باشه، اینا میخوان تیم جدید جمع کنن اقتصاد جهان رو سوراخ کنن. این اوضاعی که میگم زندگی تو ایران کمدی طور و همچی خنده داره، مثلا از سال دیگه عربستان اعلام میکنه عید قربان 20 آگوست، ایران اعلام میکنه نه 10 ذی‌حجه است. عربستان نفتشو با دلار معامله میکنه، ایران با لیره سوریه. والا دی کارهای اینا تو ایران از هر فیلم کمدی و سیتکامی که فکرشو بخوای بکنی هم خنده دارتره دیگه. فقط نیست خودمون وسط اون کمدی هستیم و خندمون نمیگیره دیگه، میدونی؟
باران که آمد من را خبر کن، تاج رویا با من سفر کن، مثل همیشه عاشق شو و باز، مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم ای نگارم تو کجایی، خبر ندارم، رسای بی امانم در خیابان سفر ندارم. گفتی جانا
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
چی شده؟
چی شده؟
رشت
خب.
موزه باستانشناسی رشت برداشتن یک کوزه سفالین دوره مادها رو که خب. چند سده قبل از هخامنشیان بودن، توش
خب.
کیسه زباله گذاشتن گذاشتن اون گوشه، ملت هم آشغال سیگارا و زباله هاشون رو ریختن تو.
آره دیدم.
آخه من اونو. بگو دیگه اینا چجوری آره. باید به ما بفهمونن که اومدن ایران رو نابود کنن. هی داده بیداد.
البته که مدیر کل نمیدونم چی چیه گردشگری فلانشون اومد تکذیب کرد و گفت ما مال مادها نبوده و اینا، که حالا اینا که همه چیو همیشه تکذیب میکنن، حالا کاری به اون نداریم. از نظر اینا کلا تاریخ ایران قبل از حمله اعراب به رسمیت شناخته نمیشه. حالا شما یه کوزه حالا از زیر خاک مثلا ورده بکش بیرون، بگو این کوزه مال فلان امامزاده بوده، توی فلان دکوره توش آب میخورده، سری براش گنبد و بارگاه میسازن، ارازشه میرن صف میکشن، دست بمالن به شفا بگیرن. اشیاء ارزشمند تاریخی رو که فقط اینجور چیزا میدونن دیگه، اونا رو اصلا تحویل نمیگیرن. کوزه ماده‌ها همین که شانس آورده تا امروز هست، بهش اجازه دادن گوشه موزه سطل زباله بشه، بهش لطف شده، وگرنه این آثار منحت رو اینا بعدشون نمیاد معدوم کنن همه‌شو از دم. مرسی از تماس شما. اما خانم آقایون، بریم ببینیم در هفته‌ای که گذشت و ما که نبودیم، مسئولین نظام مقدس نظرشون درباره جنگ حماس و اسرائیل چی بود. بالاخره جمهوری اسلامی هم، حالا نه رسمی که غیر رسمی، یه سر این ماجرا هست دیگه، حالا یا جرئت نمی‌کنن رسما وارد این جنگ بشن یا از سیاستشونه به هر حال، ولی خب معمولا هر چند روز یک بار یه تک مزرابی وسط جنگ میزنن که به اسرائیل یادآوری کنن اینا هم تو بازیه. خب این هفته سردار سلامی از خوبای عرصه انتقام سخت و مطمئن باشید آرام باشید اومد یه پیشبینی از سرانجام این جنگ کرد.
جوانان فلسطینی یک جنگ نامرئی و ناشناخته و رؤیت ناپذیر را آغاز کردند. کسی آنها را نمیبیند. صهیونیست‌ها آنها را نمیبینند. اما آنها صهیونیست‌ها را میبینند. تجربه ثابت کرده است جنگ کسانی که دیده نمیشوند علیه کسانی که دیده میشوند همیشه با پیروزی آنهایی است که رؤیت نمیشوند.
حاجی چی میگی بابا؟ بهت گفتم با دیده شدن و رؤیت نشدن و نمیدونم اینا انشا بنویس، یا این رؤیت رو تازه یاد گرفتی میخوای هرجوری هست ازش استفاده کنی؟ پس این نیروهای حماس که اسرائیلیا دارن از تو تونلا بیرون میکشن چی ان؟ این تونلایی که اسرائیل داره مسدودشون میکنه چی؟ یعنی دیگه رؤیت پذیر شدن؟ خب سردار چرا با ما این کارو میکنی؟ آخه تو که اینجوری نامفهوم حرف بزنی ما چجوری بریم حرفای مشبرامو گوش کنیم؟ آخه اونم درباره اسرائیل صحبت کرده.
امیدوارم خداوند متعال به عنایت خودش و به لطف و کرم خودش و اولیای خودش و زینب کبرا انشالله فلسطین رو هرچه زودتر آزاد کنه،
آزاد
و قدس شریف آزاد بشه و انشالله رژیم صهیونیستی رو لحظات پایانی شما شاهد باشیم و پایان عمر رژیم صهیونیستی رو انشالله بتونیم جشن بگیریم در عالم و بدانیم که ظلم ماندگار نیست.
عجب، خدا فلسطین رو آزاد کنه. من خرمشهره، تازه خرمشهرم که خدا آزاد نکرد، اون همه مردم بیچاره خرمشهر باقی شهرها تلاش کردن، جنگیدن، خون دادن، جون دادن، آزاد شد. بعد اون یارو زرتی اومد گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. فکر کنم مشبرام از الان داره خودشو تو رویاهای بعد از آزادی فلسطین آماده میکنه بیاد بگه فلسطین را خدا آزاد کرد که تو اذهان بمونه. بعد من درست متوجه شدم، گفتی خدا فلسطین رو آزاد کنه، اسرائیل رو نابود کنه که بعدش تو جشن بگیری؟ آخون جماعت رو میبینی؟ خدا باید براشون فلسطین رو آزاد کنه، اسرائیل هم نابود کنه، بعد اینا آخرش برای جشن و کیک ساندیس و اینا بیان. خسته نشیه وقت. خدا اگه یه روزی بخواد این کار رو بکنه، خودش تو بهشت عسل و شراب و هوری موری داره، با همونا جشن هم میگیره، نمیخواد زحمت بکشیم. هشتی شما والا. اصلا اینم ولش کنین، بریم ببینیم نظر حاکم بزرگ معظم له چیه. اونه که به قول تحلیلگرا سر ماره، اونه که برای پایان عمر اسرائیل شمارش معکوس میذاشته، اونه که این هفته رفته بازدید از دستاوردهای هوافضای سپاه.
یه جمله هم در مورد وظایف دولت‌های مسلمان،
دولت‌های مسلمان
بکنیم.
بفرمایید.
دولت‌های مسلمان توی مجامع و توی ازارات و اینها محکوم میکنن گاهی، حالا بعضی محکوم هم نمیکنن، بمباران ها رو اینها رو بعضی محکوم میکنن.
خب
این کافی نیست، بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنه.
این کافی نیست. ای بابا، معظمله از سران کشورهای اسلامی ناراضیه. حاجی مگه تو خودت رهبر مسلمین جهان نیستی مگه؟ خب امر کن بهشون دیگه، وقتی رهبر مسلمین جهان بهشون دستور بده خب مجبورن عمل کنن. خب اینجوری خسته و دل مرده و شلو اینجوری دل شکسته حرف میزنی، غیر میای تو حرفات، ممکنه فکر کنن سران کشورهای مسلمان حرفاتو به چیز به چیزشون به چی بود، به پرشالشون هم نمیگیرن ها. حالا باز خودت میدونی دیگه. آره،
روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود،
آخ
از کنید تو یک سال یا کمتر یا بیشتر قطع کنن.
لااقل، آخه لااقل برای یه مدت محدود روابط سیاسیشون رو قطع کنن، لااقل. آخ آخ آخ، کاش بنده خدا ده خدا زنده بود تو لغتنامش جلوی واژه استیصال همین جمله های معظمله رو مینوشت. اینقدر قشنگ مفهومو میرسون، همون لااقل هم مینوش کافی بود. بعد آها راستی گفتی لااقل برای یه مدت محدود حدوداً یه سال اینا گفتی ارتباطشون رو قطع کن، به کمتر از یه سالم راضی؟ یه ماه چی؟ یه هفته؟ یه ساعت؟ به یه ساعت هم راضی هستی؟ همینجور پیش بره دفعه بعدی میاد میگه لااقل حالا کشورهای مسلمون جواب تلفن اسرائیلیا رو ندن، یا لااقل حالا تو مسابقه های ورزشی باشون بازی نکنن دیگه، یا لااقل دیگه حالا مثلا خالی خالی یه وقتایی مثلا یه مرگ بر اسرائیل بگن. میخوای اصلا بگیم همه کشورهای اسلامی زنگ بزنن به اسرائیل فوت کنن تو گوشی بعدم قطع کنن دوست داری؟ میخوای بگیم برن در زنگ در خونهشون رو بزنن فرار کنن؟ آه این خوبه، این خوبه. موهاشون رو بکشن چی؟ خوبه، راضی میشی شما؟ بابا اقتدار، بابا شدت عمل، بابا انقلابی، نکشی ما رو انقدر خطرناک شدی جدیدنا. از اسرائیل باید از روی کره زمین حذف شود و ریشه گن گردد و فلان شود و بیسار شود. اینا رسیدی به این دعواهای چی؟ گیس و گیس کشی مقطع پیش دبستانی؟ آخه آخه اصلا ما از زمله ببین موتورش به پت پت افتاده انگار. دیدین چقدر بیحال و بیرمق حرف میزد؟ امت حزب الله به نظرم باید یه به زودی یه برنامه بذارن برن یه دستی برسونن معظم رو، یه هولی چیزی بدن، چون با این وضع داره موتورش خاموش میشه ها. ما البته دکتر نیستیم ولی خب صدای موتوری که به پت پت افتاده رو زیاد شنیدیم دیگه. به هر حال از ما گفتم بود. بله
بیا با هم بدون جنگ، بدون تانگ و تیر و سنگ، بسازیم یک جهان خالی از سلاح. تو هستی من، من هستم تو، زن و مرد، بچه کهن سال، دستا تو دست هم با هم یک صدا. بیا با هم بدون غم، بسازیم دنیا رو با هم، کرمن تو ما باشیم از هم جدا. یه چیزی که تو این دنیا مهم هستش بین ما، که من تو و ما باشیم هم صدا.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
هانا جان سلام، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید، مرسی.
خیلی کم انرژی، خوبی؟
دیگه انرژی نمیمونه واقعا راستشو بهت بگم، ولی آره خوبم، مهم سلامتیه که سلامتم.
انرژیاتو گذاشتی برای خبرها. آره سلامتی. تمام انرژیت رو خبرها گرفتن ها، خبرهای این روزا
واقعا خبرهای سخت و بغرنج.
خب یه خبره، حالا نمیدونم خوب بد بگیم یا هنوز باید صبر کنیم ببینیم خوبه یا نه، ولی به هر حال یک توافقی به دست اومده. به هر حال بعد از 45 روز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس، چی میدونیم از این توافق؟ یه خورده از این توافق برام بگو.
درسته، ببین این توافق یک توافقی است که چند جنبه داره. یکیش مثلا آزادی ده ها گروگان اسرائیلیه، گروگان هایی که از همون 15 مهری که حماس حمله کرد به خاک اسرائیل، اینها رو در فستیوال موسیقی، در کیبوتس‌های در مرز با غزه و در یک پایگاه نظامی، همه اینها رو به گروگان گرفته بود. و البته اونطوری که صحبت میشه فقط هم حماس اینها رو نگهداری نمی‌کنه، حماس هست، گروه دیگر افراطی جهاد اسلامی هست و گروه‌های شاید کوچک و بزرگ دیگری هم هستند در نوار غزه که گروگان‌هایی در اختیار داشته باشند.
درسته.
صحبت از پس گرفتن 50 گروگانی است که بیشتر شامل کودکان و سالمندان میشه یا کودکان و مادرانشون میشه، و از طرف اسرائیل هم آزاد شدن حدود 150 زندانی فلسطینی که درباره فلسطینی‌ها 300 اسم رو دادگستری اسرائیل منتشر کرد. و در میان اون 300 اسم چیزی که ما دیدیم این بود که بسیاری از اونها، تقریبا بیشتر اونها زندانیایی هستند که زیر 18 سال دارند، بیشتر بین 14 تا 18 ساله هستند. هیچ کدومشون به مثلا قتل متهم نشدند، اما اتهام هایی مثل چاقو زدن یا سنگ پرانی، اتهام های این گونه داشتن و در زندان های اسرائیل بودن و قراره این تبادل انجام بشه. این تبادل در زمانی انجام میشه که 4 روز قرار هست که توقف درگیری باشه. مثلا اسرائیل یک کارهایی که در نوار غزه میکرده، مثلا پرواز پهپادها یا پرواز جنگنده ها، اینها انجام نشه در یک فواصلی و این تبادلا انجام بشه. درسته. کار پیچیده‌ای به نظر میرسه از چند جهت، و مهمترینش اینه که این اتفاق در یک ساعت و یک زمان اتفاق نمیفته.
یعنی چطور؟
به مرور و در چند روز اتفاق میفته. و مهمترین قسمت این که با اینکه یک دیواری بین نوار غزه و خاک اسرائیل وجود داره، اون گروگان ها قرار هست که وارد مصر بشن و اون وقت از مصر به اسرائیل برده بشن. مورد بعدی اینه که مشخص نیست واقعا وضعیت گروگان های اسرائیلی در نوار غزه چگونه است. چند تاشون جان سالم به در بردن، چون صحبت از این هست که برخی از اونها ممکنه که جان خودشون رو، حالا با توجه به شرایط، زخمی بودن، سالمند بودن، کودک بودن یا بمباران خود اسرائیل، از دست داده باشن. در نتیجه این مرحله به مرحله هست و یک روند سیالی رو ما شاهدش خواهیم بود در طی روزهای آینده درباره این توافق.
و هانا، چرا دائم تاکید میشه این چیزی که به دست اومده آتش بس نیست؟ یعنی این توافق با آتش بس چه فرقی میکنه؟
ببین، مسئله ای که بنیامین نتانیاهو مثلا مشخصا گفته، هی تاکید میکنه، میگه که این توافق به معنی آتش بس نیست، ما عملیاتمون در نوار غزه ادامه خواهد داشت. حماس هم میگه، که انگشت ما ماشه است، ما حواسمون هست، چیزی رو تغییر ندادیم.
خب پس چی شد؟
مسئله اینجاست که اسرائیل دو هدف رو برای خودش مشخص کرده بود در پس از حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه. اسرائیل گفته بود که من میرم که گروگان ها رو آزاد کنم، ولی اولش گفته بود من دارم میرم که حماس رو شکست بدم. و اون حماس رو شکست دادن همچنان یک هدفی است که اسرائیل دنبال میکنه، مضاف بر این که ما الان صحبت از 50 گروگان میکنیم. صحبت اصلی بحث 240 نفر حدودن، و این 240 نفر گفته شده که امکان داره توافق بخواد تمدید بشه. به ازای هر 10 نفر یک روز بیشتر این توقف درگیری ادامه پیدا بکنه اگر آزاد بشن. اما اگر گروگان ها هم آزاد بشن، مشخص نیست که بعد از اون چه خواهد شد، و اسرائیل مشخصا گفته که خواستار ادامه عملیات هست، چون تنها به عملیات در شمال غزه به صورت همه جانبه پرداخته و شاید که بعد از این توقف درگیری بخواد به مناطق جنوبی تر نوار غزه بره، جایی که بسیاری از مردم غزه از شمال به اونجا پناه بردن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. امیدواریم که این وضعیت به وضعیت آتش بس برسه و این از این خبرهایی که داره میاد و هممون روی خورده داون میکنه، خصوصا خود تو رو که اول بخش اول صحبتامون گفتی سلام چه اینجوری خیلی بیحال بودی، ولی وقتی خبر رو میخوای بگی یه دفعه انرژی میگیری. یعنی
من با خبر رابطم این شکلیه.
آره. و ممنونم ازت هانای عزیز. امروز میخوام ازت یه سوال بکنم. یه موزیک میخوایم پخش کنیم، موزیک تو خودت انتخاب کن، موزیک این بخش.
از اون کارهای سخت از من میخوای.
آره دیگه، پیچیده و بغرنج. بگو.
میخوای جهانی بهتر رو تصور بکنیم با انتخاب موسیقی. این روزا من بیشتر تلاش میکنم یک چیزهای گوش بکنم، جهان بهتر تصور بکنم. توی جهان بهتر تصور کردن، یا فکر کنم جان لنون با ایمجن یا تصور کن،
عالیه،
تصور کرده، شاید خوب باشه که بشنویمش.
به به، برو بریم پس. مرسی ازت. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. انتهای برنامه امروز رسیدیم. تصورش رو بکنید، یک روز عادی زندگیتون رو میخواید شروع کنید، برید سر کار یا درس یا خرید، یا میخواید برید قدم بزنید، میخواید اصلا از خونه بیرون بزنید و بی هدف بچرخید توی شهرتون. توی دنیای عادی میتونید حتی بدون اینکه به چیزی فکر کنید این کارا رو بکنید، که چی بپوشم، کجا رو بپوشونم، نگران چه چشمهای قضاوتگر خشمگینی باشم برای این حداقل‌ها. زنی که توی ایران میخواد از خونه بیرون بزنه و به حجاب اجباری تن نده، برای انجام چنین کارهای ساده‌ای به یک عنصر خیلی خیلی مهم احتیاج داره: شجاعت. باید شجاع باشی که آزاد بیای بیرون، ولی ته دلت نگران باشی که هر لحظه آدم‌های سر تا پا متعصب نیان سراغت و با فریاد زدن تحجر و نادانی خودشون اعصابتو به هم نریزن. اونایی که توهم برتری بهشون دست داده و فکر میکنن با وجود همه ناتوانی ها و بیلیاقتی هاشون حق دارن که به دیگران بر سر بدیهی ترین حقوق انسانیشون امر و نهی کنن. تکلیف اونها که معلومه، کاری باشون نداریم، اما تجلیل از اون نمایش هر روزه شجاعت توی خیابونها و دانشگاهها و اداره ها و مغازه ها و هر جای دیگه وظیفه تک تک ماست، که اگه دیدیم زنی به زور تن نداده و داره شجاعانه خیابونها رو به عرصه آزادی خواهی خودش تبدیل میکنه، حداقل با یه نگاه مهربون و همدل بهش دست مریزاد بگیم، تا بدونه که دلهای دیگه‌ای هم باهاش و براش میتپن. این کمترین کاریه که میشه کرد، چون این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
من اینجا بس دلم تنگ است، هر سازی که می بینم بد آهنگ است. من اینجا بس دلم تنگ است، هر سازی که می بینم بد آهنگ بگذاری، یاره توش برداری، قدم در راه بی برگشت بگذاری. قدم در راه بی برگشت بگذاری.
Show.